بخش خبری ساعت 2 و سلامی دوباره بر شما. دیوان محاسبات کشور بر مسئولیت قانونی وزارت نفت در وصول صحیح، کامل و به موقع درآمدهای نفتی تاکید کرد. این نهاد نظارتی با بیان اینکه واگذاری فروش نفت و نقل و انتقال وجوه به تراستی‌ها، تریدرها، شرکت‌های پوششی و کارگزاران نافی مسئولیت قانونی مقامات مکلف در صیانت و وصول درآمدهای دولت نیست، تاکید کرد بر اساس ماده 3 قانون دیوان محاسبات کشور موارد عدم وصول صحیح و به موقع درآمدهای نفتی به تفکیک سال مستندسازی شده و در دستور کار دادسرای دیوان محاسبات قرار دارد. سفر یک روزه معاون اجرایی رئیس جمهور به گیلان. در سفر قائم پناه به گیلان تعدادی از طرح‌های عمرانی و اقتصادی این استان به بهره برداری رسید.
سفر یک روزه معاون اجرایی رئیس جمهور به گیلان. محمد جعفر قائم پناه صبح امروز برای افتتاح چند طرح عمرانی وارد گیلان شد. وی ابتدا با حضور در گلزار شهدای رشت به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد. پست برق 230 کیلوولتی شهید آزادی رشت با 1200 میلیارد تومان هزینه و تصفیه خانه فاضلاب جنوبی شهر رشت در مسکن مهر هم با هزینه 2500 میلیارد تومانی امروز با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور افتتاح شد. معاون اجرایی رئیس جمهور در حاشیه افتتاح این طرح از ضرورت حفظ محیط زیست گفت.
تصفیه فاضلاب یکی از عوامل مهم در حفظ محیط زیسته. یکی از اصلی ترین برنامه‌ها راجع به آب، تامین آب هست. یکی از راه‌های تامین آب بازچرخانی آب، یعنی آبی که میتونه به هدر بده با فاضل با سیستم تصفیه میتونه هم کمک بکنه به کم‌آبی و هم به محیط زیست.
محمد جعفر قائم پناه امروز در ادامه سفر خود به گیلان از بیمارستان 421 تخت خوابی در دست ساخت لاکان رشت با پیشرفت 95% هم بازدید کرد. طرح توسعه مجتمع فولاد گیلان از دیگر طرح‌هایی بود که امروز با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور در شهر صنعتی رشت به بهره برداری رسید. دیدار با جامعه نخبگان و شرکت در جلسه شورای اداری بخش پایانی سفر یک روزه معاون اجرایی رئیس جمهور به گیلان بود. محجوب، خبرگزاری صدا و سیما، رشت.
دومین جایزه ملی شهید دکتر محمد جواد باهنر امسال با مشارکت بیش از 11,000 نفر برگزار شد. رویدادی که در مرحله نهایی 13 اثر رو از میان هزاران اثر ارسالی به داوری تخصصی رسانده است. به گفته دبیر علمی این جایزه در این مراسم از خانواده شهید خزائی، حداد عادل و جواد محقق قدردانی خواهد شد.
این جایزه مختص به معلمان پیشکسوت مؤلف در 14 محور که 11 محورش مربوط به سند برنامه درسی و تحول بنیادی آموزش پرورشه و 3 محورش هم ما خودمون اضافه کردیم که در حوزه خانواده و دانش آموزان. در مجموع این 14 محور 13 محور ما برگزیده داشتیم که 1 محور سلامت و تربیت بدنی متاسفانه کسی منتخب نشد. انشالله در روز دوشنبه 16 شهریور ما مراسم پایانی و اعطای جایزه رو خدمت عزیزان خواهیم داشت.
اما مروری خواهیم داشت بر چند خبر. با ابلاغ مصوبه پذیرش برگزیدگان المپیادهای جغرافیا و علوم زمین از امسال، 16 نفر از دانش آموزان برگزیده این دو المپیاد بدون شرکت در آزمون سراسری در دانشگاه‌های کشور پذیرفته می‌شوند. ثبت نام مرحله ششم طرح مسکن استیجاری زوجهای جوان در استانهای تهران و خراسان رضوی که از سوم شهریور آغاز شده تا پایان امروز تمدید شد. در این مرحله بیش از 3000 واحد اختصاص می‌یابد. سرانه مصرف آب تهران و کرج از کل کشورهای اروپا بالاتر شد. به گفته سخنگوی صنعت آب کشور، سرانه مصرف آب تهران و کرج بیش از 200 لیتر در روز است. این در حالی است که اروپایی ها روزانه حدود 160 لیتر آب مصرف می کنند. ادامه روند کاهشی قیمت طلا و سکه در بازار. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت در صورت مدیریت بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز ثبات و کاهش‌های نسبی قیمت طلا در روزهای آینده قابل پیش بینی خواهد بود. ارکستر سمفونی موسیقی ملی ایران با اجرای سمفونی جان جهان هفتم شهریور به مناسبت 1500مین سال میلاد پیامبر اعظم صلوات الله علیه در تالار وحدت تهران روی صحنه می‌رود. دو کتاب ماه مجلس و قربان زعفران در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران رونمایی شد. این دو اثر اشعاری از شاعران و داستان‌های جمعی از نویسندگان به مناسبت 1500مین سالگرد ولادت پیامبر صلوات الله است. و مهلت ثبت نام ناشران غیر دولتی و کتاب فروشان سراسر کشور برای دریافت تسهیلات کم بهره تا آخر وقت جمعه هفته بعد یعنی 13 شهریور تمدید شد. بلومبرگ گزارش داد قیمت گاز به بزرگترین تهدید اقتصاد اروپا تبدیل شده است. بر اساس این گزارش تنش‌ها در تنگه هرمز و کاهش واردات انرژی از روسیه بازار گاز این قاره را تحت فشار قرار داده است. بلومبرگ تأکید کرد قیمت گاز اروپا به نزدیک بالاترین سطح خودش در 5 ماه گذشته رسیده و قیمت قراردادهای تحویل زمستان هم به بیش از 2 برابر سطح آن در سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس این گزارش موجودی ذخایر گاز اروپا اکنون 63% است که پایین ترین سطح برای این مقطع از سال در 17 سال گذشته است. روند پر کردن مخازن نیز به دلیل این تصور که درگیری ها به سرعت پایان می‌یابد و قیمت ها کاهش خواهد یافت با تأخیر مواجه شده است. و بیش از 100 شخصیت ارشد سیاسی و دیپلمات سابق اروپا رژیم صهیونیستی را به پاکسازی قومی متهم کردند. آنها در نامه‌ای به نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهور فرانسه که از حامیان اصلی رژیم اشغالگر در اروپا به شمار می‌روند، خواستند اقداماتی فوری از جمله ممنوعیت تجارت با اسرائیل و توقف ارسال جنگ افزار برای این رژیم را تا پذیرش تأسیس کشور مستقل فلسطینی انجام دهند.
سال هاست خشم و انزجار از رژیم اسرائیل در میان مردم اروپا جریان دارد. با تجاوزها و جنایات سالهای اخیر رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان و مردم منطقه، خشم عمومی از این رژیم اوج گرفته و گسترده تر و عمیق تر شده است. علاوه بر قشرهای مختلف مردم، اکنون برخی سیاستمداران در اروپا نیز علیه رژیم اسرائیل موضع‌گیری کرده و پایان دادن به جنگ افروزی ها و رعایت حقوق مردم فلسطین و پایبندی به قوانین و موازین بین المللی را خواستار شدند.
آمریکا و متحدانش از نسل کشی اسرائیل در فلسطین و جنگ افروزی هایش حمایت می کنند. صلح طلبان در هر جایگاه باید با گسترش فعالیت های خود همبستگی جهانیان را با مردم فلسطین بیشتر و مؤثرتر کنند.
بیش از 100 سیاستمدار و دیپلمات ارشد اروپایی در اقدامی بی سابقه با انتشار نامه‌ای مشترک برای چاپ در اختیار 2 نشریه انگلیسی و فرانسوی گاردین و لوموند قرار دادند، زبان دیپلماتیک را کنار گذاشتند و اسرائیل را با حمایت آمریکا به پاکسازی قومی متهم کردند.
آنچه ما یعنی 120 دیپلمات پیشین بریتانیا و فرانسه می‌خواهیم این است که دولت‌های ما به اقدام عملی دست بزنند. این دو دولت می‌توانند با همکاری دولت‌های فرانسه زبان و کشورهای همسود بریتانیا اسرائیل را وادار کنند اقداماتش را تغییر دهد.
در پی ماها فشار افکار عمومی، دولت‌های انگلیس و فرانسه به همراه 9 کشور دیگر اروپایی شهرک‌سازی تازه اسرائیل در اراضی اشغالی را موجب دورتر شدن اسرائیل از صلح و تضعیف جایگاه بین‌المللی این رژیم دانستند و با آن به مخالفت برخاستند.
دولت‌های غربی در موضوعات مربوط به سیاست خارجیشان نشان دادند هیچ وقت به فکر دموکراسی و تلاش برای اجرای قوانین بین‌المللی نبودند، به ویژه آنجا که با منافع اسرائیل در تضاد است.
نتایج تازه ترین نظرسنجی مؤسسه پیو در 36 کشور اروپایی نشون میده نگاه منفی به اسرائیل در این کشورها به طور بی سابقه ای افزایش پیدا کرده و در برخی کشورهای اروپایی همچون اسپانیا، هلند و سوئد به حدود 78% رسیده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
همچنان با ما و شبکه خودتون شبکه خبر همراه باشید. بخش بعد سه بامداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه ما منطقه ملت ما منطقه مؤمنین منطقه قرآن است. انا لله و انا الیه راجعون. با این منطق هیچ قدرتی نمیتواند مقابله کند. جمعیتی که ملتی که خود را از خدا می دانند و همه چیز خود را از خدا می دانند و رفتن از اینجا را به سوی محبوب خود مطلوب خود می دانند، با این ملت نمی توانند مقابله کنند. اون که شهادت را در آغوش همچون عزیزی میپذیرند، اون کوردلان نمیتوانند مقابله کنند. اینها یک اشتباه دارند و او این که شناخت از اسلام و شناخت از ایمان و شناخت از ملت اسلامی ما ندارند. اونها گمان میکنند که با ترور شخصیت ها ترور اشخاص میتوانند با این ملت مقابله کنند و ندیدند و کور بودند که ببینند که در هر موقعی که ما شهید دادیم ملت ما منسجم‌تر شد. ملتی که قیام کرده است در مقابل همه قدرت‌های عالم، ملتی که برای اسلام قیام کرده است، برای خدا قیام کرده است، برای پیشرفت احکام قرآن قیام کرده است، این ملت را با ترور نمی شود عقب راند. اونها گمان می کنند که افکار مؤمنین و ملت به پا خواسته ما همچون افکار غرب زده ها و غرب است که جز به دنیا فکری نمی کنند و جز متاع دنیا را نمی بینند، اینها هم اونطورند. ملتی که از اول از صدر اسلام پیشوایان اون جان خودشون را فدا کردند برای هدف خودشون که اون خدا و اسلام است، به این مسائل و به این امور از بین نخواهند رفت و سستی نخواهند داشت. ملت ما، ملت عزیز ما در تاریخ خوانده است که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه با دست یکی از همین منافقین، با دست یکی از همین اشخاصی که به صورت اسلام و از اسلام جدا بودند، فرق مبارکش شکافت. ملت ما چون علی ابن ابی طالب را فدا کرده است از برای اسلام، فدا کردن امثال این شهدا برای ملت ما یک مسئله مهمی است. گرچه خود فاقعه و خود این افرادی که شهید شدند در نظر همه ما عزیز و ارجمندند و آقای باهنر هر دو شهیدی هستند که با هم در جبهه های نبرد با قدرت های فاسد هم جنگ و هم رزم بودند و مرحوم شهید رجایی به من گفتند که من 20 سال است که با آقای واهنر همراه بودم و خداوند خواست که با هم از این دنیا هجرت کنند و به سوی او هجرت کنند. کسی که هجرت را به سوی خدا می داند و شهادت را فوز عظیم می داند و شهدایی که در صدر اسلام و از صدر اسلام تا کنون داده است، عالی تر و بالاتر از تمام افرادی هستند که در این قرن موجودند، مثل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و حسن ابن علی سلام الله علیه و حسین ابن علی و اصحاب او سلام الله علیهم و سایر ائمه ما علیهم السلام. اونها همه عمر خودشون را صرف کردند تا اسلام را حفظ کنند و ما هم تمام عمرمون را باید صرف کنیم تا اسلام را که به دست ما سپرده است حفظ کنیم. من در این حال که شهادت این دو بزرگوار برای من بسیار مشکل است، در این حال می دانم که اونها به رفیق اعلی متصل شده اند و برای اونها آرامش هست و این طور گرفتاری هایی که الان برای ما هست دیگر برای اونها نیست و اونها رسیدند به مطلوب خودشون و از این جهت به اونها و به خانواده های اونها و ملت اسلامی تبریک عرض می کنم که چنین شهدایی تقدیم می کنند. در این حالی که مصائب اینها مشکل است برای ما، لکن کشور ما و ملت ما با تمام قدرت ایستادند تا همچه شهدایی تقدیم کنند و هیچ راه عقب نشینی ندارند و فکر نمی کنند به سستی. اون کوردلانی که گمان کردند که جمهوری اسلامی با نبود چند نفر از بین خواهد رفت و سقوط خواهد کرد، اونها افکارشون افکار اسلامی نیست و از اسلام خبری ندارند و از ایمان اطلاعی ندارند و افکارشون افکار مادی و برای دنیا کار می کنند و به هوای دنیا هستند. باید دید که اینهایی که اینطور کارها را انجام می دهند انگیزه اونها چیست؟ انگیزه اونها این است که برای این ملت بعد یک دسته دیگری از سنخ خودشون بیایند و حکومت کنند. اینها مگر نشناختند این ملت را که کسی که انحراف دارد از اسلام و کسی که سرکرده تروریست ها هستند، کسانی که سرکرده اینها هستند و اینها را وادار به خرابکاری می کنند در بین ملت جای ندارند.
میز وزارت برای او نه یک جایگاه امن در پایتخت که خاک ریزی در دل آتش بود. مصطفی چمران نابغه‌ای با دکتری فیزیک پلاسما از دانشگاه برکلی آمریکا بود که موقعیت‌های درخشان آکادمیک را رها کرد و به ایران بازگشت تا نشان دهد یک وزیر دفاع چگونه وزارتخانه را با خود به خط مقدمه نبرد می‌برد. او در روزهای پرالتهابی سکان وزارت دفاع را در دست گرفت که شیرازه نیروهای مسلح پس از انقلاب دچار تزلزل شده بود. در برابر زمزمه‌های خطرناک انحلال ارتش، این وزیر خردمند با منطق و اقتدار دولتی تمام قد ایستاد و با سازماندهی مجدد مانع از فروپاشی ارتش ملی ایران شد. چمران تعریف دیوان سالارانه این وزارتخانه را در هم شکست. او با درک دقیق از شرایط بحرانی، ستاد جنگ‌های نامنظم را پایه‌گذاری کرد تا پیوندی راهبردی میان ارتش کلاسیک و نیروهای مردمی ایجاد کند. استفاده از دانش پیشرفته مهندسی برای هدایت آبها در جلگه خوزستان و زمینگیر کردن ماشین جنگی دشمن، تجلی درخشان پیوند علم و قدرت اجرایی این دولت مرد میدانی بود. سرانجام این وزیر دانشمند که قلب وزارتخانه‌اش در خاکریزها می‌تپید، در 31 خرداد 1360 در خط مقدم منطقه دهلاویه بر اثر اصابت ترکش خمپاره دشمن به مقام رفیع شهادت نائل آمد و الگویی بی‌بدیل از مدیریت میدانی را در تاریخ دولت‌ها به یادگار گذاشت.
This is deja vu all over again.
ماجرا کاملا تکراری و آشناست. دولت آمریکا در حال چرخش از جنگ اقتصادی به جنگ مستقیم و نظامی و دوباره بازگشت به جنگ اقتصادیه.
برگ تکراری ترامپ روی میز جنگ با ایران. جنگی که هرچه بیشتر پیش می‌رود، استیصال آمریکا بیشتر می‌شود. چه در حوزه نبرد نظامی و چه در حوزه جنگ اقتصادی با تحریم‌های جدید علیه ایران.
چون گزینه نظامی دیگه‌ای نداریم، ترامپ تصمیم گرفته به سراغ جبهه اقتصادی بره.
ایران اما خوب بلد است مقاومت کند. چه در میدان سلاح گرم و چه در نبرد سلاح سرد، چرا که در 47 سال گذشته اقتصاد مقاومتی را به خوبی آموخته.
آیا این تحریم‌های اقتصادی جواب میده؟
نه، فکر نمی‌کنم جواب بده. ما دو دوره معاصره دریای ایران رو داشتیم که موفق نبودن. ضمن اینکه تردید جدی وجود داره که آیا شرکای مثل چین و روسیه حاضرن روابط خودشونو با ایران کاهش بدن؟
در ادامه دست و پا زدن‌های ترامپ، تحریم‌های آمریکا به 60 فرد، شرکت و شناور مرتبط با ایران رسیده و تلاش شده 5 حوزه فناوری، طلا، دارایی‌های دیجیتال، هوانوردی و کشتیرانی تحت فشار قرار گیرد. اما آنچه در واقعیت اتفاق می افتد، تأثیر این تحریم ها بر همه جهان، حتی خود آمریکاست.
این موضوع هزینه اقتصادی سنگینی برای کل جهان داره. به جای اینکه راهی برای خروج از بحران پیدا بشه، آمریکا رو برای مدت نامحدود درگیر این جنگ اشتباه نگه می داره.
هزینه سنگین برای همه جهان دارد، چرا که ایران یک سلاح قدرتمند و ارزشمند در اختیارش است. به نام تنگه هرمز.
ایرانی ها هرگز کنترلشون بر تنگه هرمز رو واگذار نمی کنن، حتی اگر آمریکا فشارها رو تشدید کنه. واشنگتن باید تصمیم بگیره که آیا میخواد این واقعیت رو بپذیره یا اینکه به رویارویی با ایران ادامه بده، با این آگاهی که ایران هم واکنش نشون میده.
واکنش ایران یعنی همان کنترل کامل بر تنگه هرمز که اقتصاد جهان به ویژه آمریکا را نشانه گرفته. راضیه آقایی، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جایی که آب وقتی شبکه برق به آن نیاز دارد تبدیل به انرژی می شود. سیاه بیشه، اولین نیروگاه تولم ذخیره‌ای در خاورمیانه.
بازچرخانی آب در تولید برق وارد شده است. 10% از بار شبکه استان تهران رو تغذیه میکنه.
برق را نمی شود انبار کرد، اما اینجا آب برق را برای ساعت‌های سخت شبکه ذخیره میکند.
در ساعتی از روز که نیاز داریم آب سد رو خالی میکنیم و سد بالا و برق رو تولید میکنیم، در شبکه جریان پیدا میکنه و مصرف میشه. و در ساعت کمباری آب سد بالا میریزه داخل سد پایین.
واحد یکی نیروگاه بعد از 12 سال تعمیرات اساسی حالا دوباره به مدار برگشته.
سال 1403 یه مشکلی برای راه واحد ایجاد شد و از مدار خارج شد. ما محدودیت تولید پیدا کردیم. سوپروایزر خارجی وجود نداشت. ما نمیتونستیم این واحد رو بیاریم تو مدار. توانمندای متخصصین داخلی خدا رو شکر تونستیم این مشکل رو برطرف کنیم و امسال اوورهال اساسی واحد یک رو انجام دادیم و قبل از اوج بار وارد مدار شد.
این نیروگاه معادل 1000 مگاوات برق کشور رو در ساعات اوج مصرف تأمین میکنه. معادل مصرف 1,000,000 خانواد.
زغالای مصر جنراتور است که تست پایداریشون داریم انجام میدیم. بومی سازی شده، داخلی است.
افزایش ظرفیت تولید برق و پایداری شبکه با تولید 4,000 مگاوات ساعت برق.
ما یه پروژه رو اجرا کردیم، افزایش ارتفاع سد، و تونستیم در واقع نیم ساعت میزان 500 مگاوات ساعت به اصطلاح بار بیشتری رو در واقع تولید کنیم. این تولید تقریبا معادل یک نیروگاه 100 مگاواتی خورشیدی است.
اجرای موفق این تعمیرات بدون وابستگی به خارج از کشور.
یه شرکت خارجی که یه خورده با ما بالاخره نامهربانی میکرد حذفش کردیم، گفتیم جایگزین شرکت‌های ایرانی بشن.
این شیپورعوی نیروگاه